أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در صحت حجیت امارات غیر علمی است و اینکه این امارات اگر حجیت داشته باشه لزوم عمل و طبقش باشد، آیا این اشکالات پیدا میشه یا نه. در این رابطه فرمایشاتی رو از بزرگان نقل کردیم، حالا به صورت جمع‌بندی به ذهن رسید که این نکات رو که به نوعی مسلم است یک مروری باید به طور منظم داشته باشیم. بعد جایگاه بحث از امارات بهتر جا میفته. مسئله اولی که عرض کردیم این که احکام الهی و واقعی بنابر مذهب حق دارای مصلحت و مفسده هست، و اینکه حالا این مصالح عمدتاً و مفاسد بر بندگان مترتب میشه که از شد یک تحلیل خاصی است در این رابطه که در مباحث اصولی از آن بحثی نمیشه، و اون غایتی است که بر افعال بندگان مترتب میشه به لحاظ اون هدفی که بندگان از خلقتشون دارند و آن بندگی خدای متعال یا قرب الهی. عمدتاً مصالح باید به این صورت باشه، اون وقت اون چیزهایی که محقق این مصالح و دوری از مفاسد می شود یک سری از احکام و وظائف است که مناسبت با این مصالح و به هر حال مفاسد داره که مقداری از آنها تعبدیه که جنبه های عبادیش باشه، و مقداری از اونها جنبه های تأسیسی داره، تأکیدی داره ببخشید، به لحاظ وجود انسان در این عالم که یک اقتضاعاتی رو دارد این وجود، طبق این اقتضاعاتی خدای متعال اونها رو قرار داده، برای اینکه این اقتضاعات به نتیجه اش برسه، خب در شرع مقدس یک احکام تأکیدی آمده، منتها تأکیدی صرف نیست، بلکه بنابر نظر بر حال حق این امور تأکیدی هم با اون توجه به هدف یک جنبه بر حال تقدسی پیدا میکنه. صرفا یک امور تأکیدی و اموری که در زندگی روزمره به آن نیاز باشه، انسان در جریان آن هست نیست. به هر حال هم از جهت معنوی و هم از جهت ظاهری هم خب همین ها یه دخل و تصرفاتی از جانب شرع مقدس به هر حال روی امور تأکیدی می شود، که این دخل و تصرفات هم باز به لحاظ اون مصالح و مفاسد نفس الامری است که چاره مقدس در نظر گرفته به لحاظ اون قرار هدف. خب این یک بحث اولیه‌ای که خب ما این رو مسلم میدانیم، اما اینکه حالا نحوه انشاءش و اینها چگونه، اینا بحثای دیگه ایست که اینجا خیلی مطرح نمیشه. این احکام الهی نحوه انشاءش بعد یه اشاراتی کردیم در جلسه گذشته. این مباحث بیشتر جنبه های معرفتی داره، باید در مباحث یه مقداری عقلی و یه مقداری هم مباحث عمیق قرآنی و روایی این مباحث رو در حال جستجو کرد که بعضی از مباحثش رو اشاره کردیم. بله، الان به طور خاص چیزی در ذهنم نیست. البته ما یه بحثایی در شرح زیارت جامع کبیره مرحال کردیم به مناسبت مباحثی که مناسبت با این مرحال بحث داره، که مرحال اون جایگاه وجود نورانی اهل بیت علیه الصلاه و السلام مطرح شده. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا بکم. این مهدق بودن این اولیا و انوارشون بر عرش پروردگار، اینا باعثی است که به هر حال نیاز به خیلی توضیح داره. که در جلسه گذشته یه روایت عرض کردیم، اونتا عرض کردم که این روایت یک مؤیدات گوناگونی در روایات ما داریم که یک باب در اصول کافی است که ائمه علیهم السلام مفوضون الیهم دین الله، دین الهی به ایشان تفویض شده، که این تفویض باید برحال معنا بشه. و یه نمونه هایی رو تو همون روایات خلاصه آوردند که منشأش هم مؤدب شدن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به آداب عبودی. وقتی این تأدیب و تأدب رخ داد، ادبنی تأدیب و تعدب از نایه اون حضرت، بعد خدای متعال فرمود تو اون روایات به ما یک خلاصه اختیاراتی در زیاد کردن احکام داده است که ازش به سنت النبی صلی الله علیه وسلم تعبیر میشه، سنت الله و سنت النبی، که سنت الله در هیچ برحال وقتی ترک نمیشه، اما سنت النبی صلی الله علیه وسلم در اوقاتی ترک میشه، دو رکعت نماز در مسافرت و امثال این امور. حالا یه نمونه های است، نه عیناً این بحث اونجا باشه. به هر حال این امر اول بود که به ذهن رسید که این رو عرض بکنیم. امر دوم این که قطعا همیشه در مقام جعل توجه به هدف و مصلحت و مفسده در حال تقدم دارد بر اون امر، چون همیشه انسان یک هدفی رو در نظر میگیره، بعد یک کاری رو که دنبال اون تحقق هدف می رود، چه نسبت به اراده فعل، چه نسبت به در حال ترک فعل. مصلحت و مفسده وجودن متأخر است از فعل، اما ذهنن مقدم است بر فعل. یعنی در مرحله جعل یا اعمال شخصی اول مصلحت و مفسده مورد توجه قرار میگیره، بعد امر میاد، که حالا این اشاره به اون بحث عقلی است که علت غایی غایت علت فاعلیت فاعل است، که مصلحت و مفسده رو در نظر میگیره، این حالا به تعبیری انگیزه میشه که این کار رو اراده بکنه یا کراهت داشته باشه. پس مصلحت و مفسده همیشه تقدم ذهنی دارد بر اراده و کراهت. این نکته دوم. اگرچه وجودن مصلحت و مفسده مترتب است بر فعل، از جهت خارجی مترتب میشه، از جهت ذهنی در مقام انشاء تقدم داره بر اراده و کراهت. پس بعد از این دو مرحله توجه به مصلحت، اراده شکل میگیره نسبت به فعل، بعد از توجه به مفسده کراهت نسبت به فعل به هر حال شکل میگیره. این هم خلاصه نکته دوم، که در هم اعمال فردی این مسئله مسلمه و هم در امور اعتباری که فعل غیر را در نظر میگیره، که این فعل دارای مصلحتی است، اون رو اراده میکنه، بعدش هم حالا انشاء میکنه. حالا بحث اون بحثای دیگه است که حالا اراده انشایی با اراده دو تا سه یکیش، اونو خیلی اینجا ما بهش کاری نداریم. این نکته دوم. نکته سوم، احکام الهی مشترک است بین عالم و جاهل، اینکه مسلمه برای عموم مردم به هر حال انشاء شده، منتها بحث اینه که آیا احکام الهی با همه قیودش انشاء شده اولا و خصوصیاتش یا نه. به نظر میرسه اینطوریه که از ابتدا از جانب حق تعالی این احکام به لحاظ حالات انسان انشاء شده اند، چون خدای متعال ما رو تو این عالم آفریده، انسان تو این عالم حالاتی داره، گاهی مثلا عبادتش مسافره، گاهی حاضره، گاهی مریضه، گاهی سالمه و همینطور و همینطور. این شون گوناگونی که در حال ما داریم و احکام، چه احکام عبادی چه احکام به هر حال تأکیدی، اینها با این خصوصیات در ابتدای امر انشاء شده که فرمودن واقع مبهم نیست. اینجا یه فرمایش حضرت امام دارن که برخلاف این نظره، که ایشون میگن فقط مطلقات انشاء شده است در احکام واقعی، و لذا در مقام برای شک در وجود قیدی یا خصوصیتی ما به این اطلاقات تمسک میکنیم، اما از ما این نیست. و نوعانم این نکته رو بیان کردن تا به این مبسوطی بیان نکردن که احکام به لحاظ حالات انسان، ما این رو به دست آوردیم اند تحلیل که با همه خصوصیات، یعنی به این معنی که خلاصه حالات انسان، و تأییدش هم در اون بحث صحیحی و اعمی که ما بر حال موضوع له این الفاظ صحیحه، مثلا حالا صحیح هم با دارای مراتبی است. نماز آیا به اون نمازی که انسان حاضره همه خصوصیات داره فقط اطلاق میشه، یا نه نمازی هم که با تیممه نمازه، نمازی هم که با غسل نمازه، یا اون ارکان رو هم چه بسا نداره، نماز غریق هم نمازه. ما اونجا عرض کردیم تو بحث صحیحی این یک عنوانی است که به همه اینها در حال حقیقتا اطلاق نماز می شود. این نیست مگر اینکه در حال مولا در مقام انشاء همه حالات خلاص مکلفین رو در نظر می گیره و اون مصلحت رو که در نظر می گیره این عمل رو منطبق با اون مصلحت می دونه تو این حال و همینطور. این رو باید بهش دقت کرد. یه مقداری این نکات مقدماتی بهش توجه نشه به مشکلاتی ایجاد میکنه. لذا عرض ما این است که گاهی تکرار میکنیم به خاطر اینکه مسئله به نظر میرسه مهمه. مباحث رو باید به صورت منطقی چید، در هر بحثی به اون نتیجهش انسان برسه. ما مباحث قبلی رو هم الفاظ و اینها رو هم تا مقداری که حالا ذهن قاصر ایجاب میکرد به این صورت پیش آمدیم، حالا تو این محسم به همین صورت. بنابراین این خلاصه امر سومه و نکته به حال ادامه ای این است که خب انشاء هم چون ما تو این عالم هستیم، اگرچه خب از ناحیه ذات اقدس الهیش او حقیقت مطلق است، به هر نحوهی که ما علم او رو در حال درک بکنیم نسبت به ما و مسئله انشاء رو مطرح بکنیم، به هر حال مسئله انشاء هم از ناحیه او از امور اعتباری میشه. به ناچار حق تعالی هم در شریعت باید به این صورت انشائیاتش رو به هر حال ابراز بکنه، حالا یا اگر تصویر بشه در علم ذاتی که معنا نداره، در علم فعلیش، در یک مرتبه ای از علم فعلیش مخلوقی که علم فعلی اوست، این انشائیات شکل میگیره و به صورت بر حال الفاظ و بر حال کلمات در هر دینی ظهور پیدا میکنه. به حال از امور اعتباریه، این به صورت مسلمه، حالا نحوه اظهارش اون یک بحث دیگری است. این هم امر سوم. امر چهارم به حال این هم امر مسلمی است که راه به تنجز احکام واقعی علم به اون احکام. بعد از اون مقدمات عقلی که ما بنده هستیم، بنده بر حال باید بندگی بکنه، این بندگی هم با اطاعت بر حال شکل میگیره، اطاعت هم در قالب انجام اوامر و بر حال ترک منهیات هست. خب بعد از این مقدمات ما میخواییم به این احکام الهی علم منجز بشه. خب یکیش علمه و برای عموم مردم هم که این علم میسر نیست، برای خواص که همون انبیا و اولیاء علیهم السلام باشن، خب این هم مسلم. حالا دیگران چگونه راه به اون موطن دارن؟ دیگران از راه برحال شنیدن، از راه برحال تعلم از این وسائط باید به آن احکام واقعی ما راه پیدا بکنیم. این هم امر مسلم. حالا آیا همگان می توانند با نبی یا ولی ارتباط برقرار بکنند، علم پیدا بکنند؟ یا این که نه تازه همگان هم بتوانند؟ آیا برحال اوضاع به این صورت است که همگان اون علم واقعی رو میتوانند پیدا بکنند؟ اینها هم باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین طبیعتا همه نمیتوانند به اون برحال علم به احکام واقعی دسترسی پیدا بکنند. احتیاط هم به حال میسر نیست، موجب عسر و حرج لازم میاد و این هم قطعا از ما خواسته نیست و دین مخصوصا بر اساس سمحه سهله جعل شده. خب این امر چهارم. امر پنجم، پس باید ما طریقه عقلا را پیش بگیریم برای در حال رسیدن به وظائف. اون راه غیر علمی فل جمله برای ما حجیت پیدا میکنه. عقلا اینچنین هستند در وظائفشون، در رسیدن به وظائفشون اینگونه حرکت میکنن. خب در مجامع عقلائیه انسان ها یک احکام کلیه ای هست که برای اداره جامعه، یه احکام جزئی هست که این احکام جزئی رو بر اساس اون احکام کلی، برای قانون اساسی، قوانین جزئی. خب راه به این قوانین چیه؟ به صورت عقلائی همین راه های برحال زنیست که به عنوان اینکه نوعا اینها به واقع میرسه این رو دنبال میکنند. رابطه موالی با عبید چگونه است به عنوان مثال. بنابراین شارع مقدس هم همین خلاصه راه رو دنبال میکنه، چون راه دیگری از یک طرف احکام واقعیش رو برحال دست بر نمی داره و از طرفی هم ما باید به اون احکام برسیم. راه علم و راه احتیاط برحال جهت عسر و حرج مسدوده، یعنی امکان نداره. پس راه امارات ظنی، امارات ظنی رو عقلا معامله علم می کنند باهاش که لازمش منجزیت احکام میشه، معذریت از احکام میشه. خب آیا اینجا بحثه که در بین عقلا برای اعتبار امارات میگن حجیت جعل میشه، یعنی عنوان معذریت یا منجزیت، یا طریقیت عنوان طریقیت جعل میشه، یا نه میگن طبق این عمل بکن و اینکه به واقع برسی؟ به نظر میرسه که نه، عنوان حجیت جعل میشه و نه عنوان طریقیت که امام رضا الله فرمودند، بلکه عمل میکنند، عملا خلاصه دنبال میکنن امارات ظنی را که لازمه اش طریقیته، لازمه اش حجیته. یعنی وقتی که عمل میکنن ازشون سوال بشه بعد چی؟ این طریق دیگه عمل میکنن، بعد علت میارن، لازمه رو میارن که ازشون اگر سوال بشه. یعنی در واقع علت عمل کردن این همون طریقیته. پس به عنوان طریقیت این یک عنوان خاصی نیست غیر از عمل به امارات، که حالا مرحوم برحال آقای خویی و بعضی دیگر مرحوم نایین اینا فرمودن جعل طریقیت میشه. این جعل خیلی مناسبت نداره، بلکه شارع مقدس طبق عمل عقلا برحال پیش میره. عقلا به آن به امارات عمل میکنن به عنوانی که راه به اون نیت مثلا موالیس احکام اولیه است، اون وقت تدقیقیت یا حجیت رو لازمه این معنا میدانن. بعد این یک نکته‌ای که به هر حال باید بهش توجه کرد. نکته ششم، با این روشی که بیان شد در حال توجه به امارات غیر علمی، معلوم شد که احکام دو مرتبه داره. یک مرتبه انشاء در واقع با اون بیانی که عرض کردیم با همه خصوصیاتش انشاء میشه، چون ابهامی در واقع نیست. دوم مرتبه فعلیت، یعنی وقتی که موضوع اون حکم پیدا شد با شرایطش، اونجا اون حکم واقعی فعلیت پیدا میکنه. و چون ما راهی برای فعلیت حکم واقعی جز این امارات نداریم، اگر علم به آن پیدا بشه که خب روشنه، همه قائلن به این که اون احکام واقعی منجزه، که تنجز احکام واقعی رو خب مرحوم آخون اینطوری معنا کردن، تصریح کردن، تعلیقیه. دیگران هم به همین نحوه تنجز احکام واقعی رو بیان کردن با لسانهای مختلف. یعنی احکام واقعی به هر حال شارع مقدس دست از اون بر نداشته. این معناش به هر حال اون که ثابت است. این که اگر ما راه به او پیدا کردیم این منجز میشه. حالا اگر علم پیدا کردیم منجز میشه، اگر علم پیدا نکردیم یه طریقه ظنی. خب این طریقه رو ما باید بریم دیگه، به لحاظ این که راه به واقعه. که خب حالا عمل طبق این طریقه لازمه یا نه؟ اگر کسی عمل نکنه مؤاخذه میشه یا نه؟ بله، چون راهی دیگه ما نداریم برای واقع جز این طریقه. اگر عمل بکنه خب، اگر واقع با این احراز بشه و فهمیده بشه قطعا واقع حجته، اگر نشه معذره. بنابراین عمل به این طریق لازمه، همه میگن لازمه. حالا یا به عنوان این که خود طریق رو عمل کردن لازمه، که مرموهای خویی بیان میکنن که میگن طریقیه محضه در برابر سببیت، که خب سببیت اشعری و معتزلی که قطعا باطله. صحبت دیگه اینه که عمل به این طریقه، آیا این معدای این طریق هم چیزی داره یا نداره؟ مرحوم شیخ میگه که بله داره، این طریق الالواقع، اما به هر حال این عمارا هم یه معدایی داره. شارع مقدس به این معدا نظر داره، اگرچه این معدا در مقابل واقع نیست، اما به هر حال بدون برحال فایده نخواهد بود. مصلحت سلوکی یعنی همین. به نظر میرسه که نظر مرحوم شیخ نظر برحال حقیه، که برحال امارات یه مفادی دارن دیگه، نمیشه اصلا اماره بدون مفاد باشه. و وقتی که شارع مقدس حالا طبق سیره عقلا اماره رو حجت میکنه و به هر حال میخواد که اون چایی که زراره میگه من گفتم ما عدا الهی که مثلا محمد ابن حسین فقط عدا انی بگه، فقط همین، برو سراغ زراره، اون کلامی که از ما نقل میکنه اون مورد توجه نیست. قطعا به نظر میرسه که نباید معنای حجیت باشه. حجیت یعنی عمل عقلا به اون اماره به لحاظ مفادشه، معبداشه، اگرچه خودش استقلال نداره اما بدون برای توجه به معبدا قطعا نخواهد بود. و این نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم. به هر حال باید معدای این خلاصه امارات رو با واقع بسنجیم چه رابطه ای دارن. آیا هیچ جنبه ای ندارن، هیچ مفادی ندارن جز طریق که مرموم خواهی و بعضی دیگه می فرماید که میخوان بگن که ما فقط اینجا در جواب ابن قبه ما یک جعل بیشتر نداریم، یک مصلحت بیشتر نداریم، یه اراده بیشتر نداریم، یا اینکه نه منافات نداره، بگیم یک اراده و یک جعل به طور مستقل بیشتر نداریم، این جعل هم در طول اون جعله برای مفاد داره دیگه. این که گفتن این عمل بکن طبق این اماره، این منافات نداره که این جعل مستقل نداره، این جعل تبعی پیدا میکنه نسبت به اون واقع. اینطور نیست که بگیم هیچ جعلی روی اون نیست. در جعل تبعی خب قطعا هیچ تضادی نخواهد بود و خلاصه همه قائلن به اون جایی که مخالفت اماره با واقع روشن بشه، واقع در این حال منجز نیست. همین مفاد اماره اینو چجوری باید توجیهش بکنی؟ حالا شارع مقدس تبدل پیدا نکرده، واقع مسلمه، واقع برای همگان هست که به هر حال ابهام نداره، اما الان که مخالف شده این چجوری باید توجیه بشه؟ هر کدوم به این نحوی مرحوم آیخویی و من واقع به هر حال فعلیت پیدا نکرده مرحوم امام، عمدتاً هم دلیلشون اینه به جهت یک مصلحتی اقوا از مصلحت عمل طبق واقع، شارع مقدس در اینجا عملاً دست از احکام واقعیش برداشته، نه اینکه اونو نفیش کرده، در اینجا دست برداشته. خب اگر شما لفظ تصویب رو بخواید باهاش چیز بکنید، این هم اگر بخواید متن رو خارج بذاریم، اینجا هم یه نوعی تصویب میشه دیگه، این تصویب عملی میشه، این رو جایگزین واقع قرار داده. بنابراین باید این گونه ما توجیه بکنیم دیگه. در اون مواطنی که به هر حال مخالف میشه، معدای اماره را پذیرفته. معدایی داره یا نه؟ نه نمیشه، جعلش در طول اونه، قرازم برای نقض بود که به نوعی شما میگید واقع رو دست برداشته به خاطر مسئلت اقوا، صرف این دست برداشتن تصویب بشه، خب اینجا هم تصویبه، پس چاره ای جز این نیست. از جهتی شارع مقدس است، از احکامش بر نشده، میخواد عبد در حال عبودیتش رو داشته باشه، از چاره ای هم جز این نیست و این هم یک مصلحتی اقواست. بنابراین ما با این بیانات به نظر میرسه که باید مصلحت سلوکی رو قائل بشیم. خب حالا این تا اینجا یه جزئیاتی هم داره انشاءالله در مسئله به هر حال تناقض تصور و توهم تناقض مصلحتین یا ارادتین یا امثال اینها، انشاءالله توضیحش رو در پرتو این چند مسئله از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.